12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با ما همراه شدید در بامداد چهارشنبه اولین ثانیه های شروع 22 خرداد ماه در ایران برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و چندین گزارش و گفتگو خواهیم داشت تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی خواهید شنید. با خبرها شروع کنیم و مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر از معترضان در استانبول عصر سه‌شنبه بار دیگر به میدان تقسیم بازگشتند. ماموران پلیس در طول روز و ساعات شب بارها تلاش کردند با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش معترضان را متفرق کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان قدرت‌های خارجی را متهم کرد که در این اعتراضات دست دارند و هدفشان ضربه زدن به اقتصاد ترکیه است. او همچنین گفته است غارتگران و اوباش اعتراضها به طرح دولت برای توسعه پارک گزی در استانبول را منحرف کردند. با این حال معاون آقای اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز چهارشنبه با برخی رهبران معترضان گفتگو خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در جمع گروهی از جوانان فعال گفته است که یک مقام ارشد امنیتی باعث رد صلاحیت او شد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای رفسنجانی گفته است که برای تایید صلاحیتش مشکلی نبوده، اما یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت. آقای رفسنجانی افزوده که این مقام امنیتی نهایتاً به اعضای شورای نگهبان گفت حضور هاشمی در انتخابات میتواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه رسم آنها سازگار نیست و شورای نگهبان را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت او بدهند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت نوروز چاپ شده، انتخابات روز جمعه را یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های سیاسی کشور پس از انقلاب خوانده و افزوده است که این جبهه در شرایط حساس کنونی کشور با حفظ انتقاد و اعتراض خود به روند و سازوکار انتخابات، به خصوص انتخابات مهندسی شده سال 88، از مصلحت اندیشی و تدبیر محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیزم حقوقی جمهوریت است و رای دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت تهدیدهای ایران علیه اسرائیل پذیرفتنی نیست. پوتین در نشست پرسش و پاسخ در تلویزیون این کشور در مسکو گفت ایران در منطقه بسیار دشواری واقع است و تهدیدهای آن علیه همسایگانش به ویژه وقتی میگوید اسرائیل باید نابود شود قابل پذیرش نیست. ولادیمیر پوتین در این حال در مورد برنامه هسته ایران گفت که شواهدی مبنی بر نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و نباید علیه ایران تبعیض قائل شد، اما نگرانی های بین المللی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. دولت افغانستان شمار کشته شدگان در حمله انتحاری روز سه‌شنبه طالبان در مقابل در ورودی دادگاه عالی در کابل را 17 نفر و مجروحان را حدود 40 نفر اعلام کرد. به گفته مسئولان پلیس اغلب کشته و مجروحان از کارکنان دادگاه بودند و با یک مینوبوس محل کارشان را ترک می‌کردند که یک خودروی پر از مواد منفجره خود را به آن زد. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. و تیم فوتبال ایران عصر سه‌شنبه تیم لبنان را با نتیجه 4-0 شکست داد. تیم‌های ایران و لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آزادی تهران مسابقه دادند. اکنون تیم ایران باید در 28 خرداد در سئول با تیم کره جنوبی دیدار کند. کره جنوبی روز سه‌شنبه ازبکستان را شکست داد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر بیدار هستید، در ایران هستید، حتما همراه ما بمونید. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید فراموش نکنید که میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. تا تازه‌ترین اخبار انتخابات در ایران اعلام حمایت خاتمی از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. و هاشمی رفسنجانی میگوید جریان افراطی در صدد تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته است. در ادامه مجله نیمه شب بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. ابتدای بخش تحلیلی امشب هم سری بزنیم به خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران با علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
پیام محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی مهمترین رویداد انتخاباتی روز سه‌شنبه بود. کسی که رهبر اصلاحات خوانده می شود گفت به نامزد اعتدال و میانه روی رأی می دهد.
و الانم معتقدم که با بودن جناب آقای روحانی در صحنه همه ما باید سستی را کنار گذاشت، باید با همه وجود به صحنه آمد و رأی داد. و این خطاب من به ملت عزیز، به خصوص به اصلاح طلبا و به جریاناتی که میخوان تحول در جامعه ایجاد بشه.
حالا حسن روحانی هم میگوید نماینده گفتمان توامان اصلاحات و اعتدال است. از بعد از ظهر دوشنبه که غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از اجماع شورای مشورتی جبهه اصلاحات یا همان شورای مشاوران خاتمی خبر داد و گفت در نشست این شورا با حضور آقای خاتمی، حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی جبهه اصلاحات برگزیده شده، همه منتظر واکنش شخص محمد خاتمی و نیز محمد رضا عارف دیگر نامزد این جناح بودند. عارف گفته بود تنها اگر محمد خاتمی بگوید کنار خواهد رفت. دوشنبه شب محمد رضا عارف گفت با دریافت نوشته ای از محمد خاتمی تصمیم به کنارگیری گرفته. لحظاتی بعد همان دوشنبه شب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای با سپاسگزاری از انصراف محمد رضا عارف رسما حسن روحانی را به عنوان نامزد جبهه اصلاحات معرفی کرد. رسیدن خط و خبری از خود محمد خاتمی تا ظهر روز سه‌شنبه به طول کشید. رهبر جبهه اصلاحات در پیامی با تقدیر از احساس مسئولیت محمد رضا عارف اعلام کرد رأی خود را به حسن روحانی می‌دهد و از هوادارانش هم خواست که آنها نیز چنین کنند و حضور روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. اندکی از ظهر سه‌شنبه گذشته حسن روحانی نخست در سخنرانی خود در زاهدان درباره این ائتلاف صحبت کرد. به فاصله اندکی بیانیه‌ای هم از او منتشر شد. حسن روحانی گفت مهم این بود که رأی‌ها تقسیم نشود و از اهداف واحد دور نشویم. بعد از ظهر سه‌شنبه اکبر ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نشستی خبری از آن گفت که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حسن روحانی با رأی بالا به مرحله دوم انتخابات راه پیدا خواهد کرد. پس از روزها سکوت، بالاخره از زبان محمود احمدی نژاد چند کلمه‌ای درباره انتخابات پیش رو شنیده شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه به خبرنگاران گفت از هیچ یک از نامزدها حمایتی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد شایعه ها درباره حمایت از نامزدی خاص را رد کرد و گفت یک رأی دارد که فقط خودش از آن اطلاع دارد. همزمان رئیس ستاد انتخاباتی بهار یعنی بهمن شریفزاده هم به خبرگزاری مهر گفت حامیان مشایی از هیچ نامزدی حمایت نمی کنند. آقای شریفزاده البته این را هم اضافه کرد که حامیان اسفندیار رحیم مشایی تا لحظه انتخابات امیدشان را برای حضور مشایی از دست نخواهند داد. حالا با اجماع اصلاح طلبان بر نامزدی واحد، برخی از چهره‌های اصولگرا به نامزدهای این طیف فشار می‌آورند که آنها هم ائتلاف کنند. از جمله به گزارش باشگاه خبرنگاران مجتبی زنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته ولایتی، قالیباف و جلیلی باید ائتلاف کنند. اما همزمان سعید جلیلی در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را که برخی بزرگان اصولگرا از او خواسته اند کنارگیری کند تکذیب کرد و گفت تا آخر در صحنه میماند.
علیرضا کرمانی، خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید که روز جمعه برگزار میشه. اما کمتر از سه روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که همون کسانی که اوضاع نابسامان فعلی رو در 8 سال گذشته به وجود آوردن یک بار دیگه در صدد ادامه این وضعیت هستند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی در دیدار با جمعی از کارآفرینان شهرهای استان گیلان گفته است که سوء مدیریت‌های دوره‌های اخیر راه تشدید فشار به ایران را هموارتر کرده است، به گونه ای که اکنون شاهد شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران هستیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنونی کشور گفته است که عدم اجرای برنامه توسعه 5 ساله کشور، اصلاح اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله باعث پیدایش این نابسامانی‌ها شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با کارآفرینان گیلانی گفته است که از انتخابات مایوس نیست و امیدوار است با حضور همه احاد مردم با سلایق مختلف در پای صندوق‌های رأی فرد صالحی انتخاب شود که دارای تجربه اجرایی، سرد و گرم چشیده دوران‌های مختلف، معتدل و کارآزموده در فراز و نشیب‌ها و بحران‌ها باشد. آقای هاشمی رفسنجانی گفته است آنچه که بر او در این دوره از انتخابات گذشته است قابل صبر و تأمل است. شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جمعه آینده به دلیل کهولت سن رد کرد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم پیام این گفتای آقای رفسنجانی چیست و خطاب به چه کسی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، در حالی که ثانیه شمار معکوس انتخابات آغاز شده، اظهارات هاشمی در حقیقت یک تلنگر و هشدار مجدد و ساده به جامعه ایرانه که معتقدم مستقیما متوجه آقای جلیلی و بخشی از اصولگرایان هست. هشدار این است که ای مردم ایران، بخشی از اصولگرایان و ولایت مدارانی که این روزها از احمدی نژاد اعلام براءت میکنند و همه چیز رو گردن کسان دیگر میندازند و قیافه حق به جانب میگیرند، در واقع عوامل اصلی فجایع 8 سال گذشته بودند، چه در ابعاد اقتصادی، چه امنیتی، چه سیاست خارجی و فرهنگی. و حالا همین جریان تند رو تصمیم دارند همان روند گذشته رو 8 سال دیگر ادامه بدن. بنابراین آقای هاشمی در این روزها احساس میکنه که باید به مردم پیغام رو بده که مراقب باشید، مثل سال 84 در یک دو قطبی گرفتار شعارهای ظاهری نشید.
اکبر هاشمی رفسنجانی به نسبت به جریانهای به گفته او افراطی و بیمسئولیت هشدار داده است و گفته است که این جریانهای افراطی و بیمسئولیت در صدد ادامه مسیر و تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرده است شرایط امروز کشور سخت‌تر از دوران پس از پایان جنگ عراق و ایران نیست و می توان با ایجاد دولتی مقتدر و کارآمد که در آن از همه مدیران مجرب کشور با سلایق مختلف استفاده شود برای برون رفت از شرایط کنونی برنامه ریزی و بر مشکلات غلبه کرد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا در مورد موضع‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی قبل از انتخابات و هشداری که داده و گفت جریان افراطی در صدد تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته در ایران هست.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
بله، هر شب ما ساعت 8 شب به وقت ایران این برنامه رو داریم به صورت زنده. نیم ساعت برنامه هست و با تحلیلگران سیاسی همراه هستیم با موضوعی که برای اون روز انتخاب میشه، مربوط به انتخابات. همونطور که شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت کردند. نیمه شب دوشنبه محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب اعلام کرد که از رقابت‌های انتخاباتی کنارگیری می‌کنه، چرا که محمد خاتمی با ارسال نامه‌ای مصلحت را در کنار رفتن او دونسته. با کنار رفتن آقای عارف از صحنه انتخابات، حالا تنها نامزد انتخاباتی میانه رو حسن روحانی هست. اما چرا او خودش رو اصلاح طلب نمیدونه؟ حسین قویمی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران قائل نیست و از هیچ نامزدی هم حمایت نمی کند. شاخه خارج از کشور این سازمان اصلاح طلب در بیانیه انتخابات ریاست جمهوری 92 را دارای ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مآبانه توصیف کرده است. با این وجود محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و از رهبران جریان اصلاحات روز سه‌شنبه در سخنانی بر حمایت خود از محمد رضا عارف و حسن روحانی تاکید کرد، اما حسن روحانی را از اصلاح طلبان ندانست.
جناب آقای دکتر عارف بود که خب به حق نماینده اصلاح طلبا بود، هم خودش ادعا داشت هم در مجموعه اصلاح طلبا قرار بگرفت و به خصوص در این مدت با مواضع بسیار روشن و خوبی که داشت هم نشون داد که حرفی برای گفتن داره، هم پایبند به اصلاحات، هم دلسوز برای انقلاب و جامعه ماست. یکی هم جناب آقای دکتر روحانی بود که انصافاً مواضعش مواضع شجاعانه اصلاح طلبانه بود، گرچه ایشون خودش رو متعلق به اردوی اصلاح طلبان نمیدونست.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از نامزدی حسن روحانی که به میان روی شهرت دارد اعلام حمایت نکرده است. نیما مینا استاد دانشگاه سواس، مدرسه عالی مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، عقیده دارد که احزاب گروه‌های اصلاح طلب دیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تا اونجا که من می‌دونم آقای مزرویی در بروکسل نوشتند و البته آقای تاجزاده از توی زندان هم تلویحاً اعلام کردند که رأی نخواهند داد. ولی غیر از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، احزاب و گروه‌های دیگه اصلاح طلب هم هستن که گفتن که حتما شرکت می‌کنن. مثلا مشارکتی‌ها حتما شرکت خواهند کرد.
در همین حال رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در آمریکا، حسن روحانی را تنها گزینه اصلاح طلبان می‌داند.
در مقابل این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، حسن روحانی تنها گزینه که ممکنه نظر اصلاح طلبان رو جلب بکنه و تعداد زیادی از مردم رو، به خصوص با توجه که بعضی از این سازمان هم از اون حمایت کردن.
هرچند که حسن روحانی را میتوان از نامزدهای میانه روی انتخابات دانست، با این وجود از او به عنوان کاندیدای اصلاح طلب کمتر یاد میشود. اما حسن روحانی تا چه اندازه به جناح اصلاح طلب نزدیک است و آیا میتوان او را یک اصلاح طلب دانست؟ نیما مینا چنین میگوید:
اسم اصلاح طلب که در انحصار کسی نیست، یعنی این بحث این که کی اصلاح طلب واقعیه، کی بدلیه، کی جعلی و اینا، اصلا به نظر من بی‌مورده. آقای روحانی از هفته پیش که توی تشییع جنازه آقای طاهری شرکت کرد در اصفهان، یک سری مانورای انجام داده برای اینکه پایه اجتماعی اصلاح طلبا رو جذب بکنه به طرف خودش و ظاهرا موفق هم بوده، به خاطر اینکه بر این اساس اون کمیته مشاوران آقای خاتمی و رفسنجانی به این نتیجه رسیدن که ایشون رو معرفی بکنن به عنوان کاندیدا، و بر همین اساس هم احتمالاً آقای خاتمی تصمیم گرفتن که دیشب اون نامه رو با آقای عارف بنویسن.
رسول نفیسی اما حسن روحانی را از منظر سیاسی بیشتر به دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک می‌داند.
حسن روحانی رو از لحاظ شخصیتی و منش من به آقای رفسنجانی خیلی نزدیکتر میبینم تا به امثال آقای خاتمی. بنابراین نمیشه به معنای خاصی که از اصلاح طلبی یاد میشه از ایشون هم یاد کرد، و در صحبت ها هم دیدیم که ایشون اصولا مسئله که داشت این بود که میگفت من این فعالیت اتمی رو وقت خریدم و پیش بردم و غیر ذلک. ما ندیدیم که نظر خاص اصلاح طلبانه ای بده، ولی به طور نسبی ایشون رو میتونیم بگیم که تنها اصلاح طلب موجود در درون این طیفی که در حال حاضر برای انتخابات فعالیت میکنه.
بسیاری معتقدند که محمد رضا عارف برای کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی تحت فشار بوده و در بیانیه او نامی از حسن روحانی و حمایت از وی دیده نمی‌شود. تا آغاز رأی‌گیری برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران تنها 2 روز باقی مانده است و از بررسی اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های فعالان سیاسی اصلاح طلب چنین برمی‌آید که برخی از آنان در این انتخابات شرکت نمی کنند و آن را تحریم کردند. اما آیا این موضع‌گیری در نتیجه انتخابات تأثیر زیادی خواهد گذاشت؟
باز هم درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید. در مورد حمایت آقایان هاشمی رفسنجانی خاتمی از نامزدی روحانی، حسن روحانی در این انتخابات، و اینکه آقای روحانی شاید خودش رو هنوز اصلاح طلب نمی دونه، حسین قویمی در این زمینه گزارش می داد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. ما در اصلا اینا نمیخونم.
ساعت 1 بعد از ظهر امروز چهارشنبه به وقت ایران وارد چهارشنبه شدیم. این برنامه تکرار میشه و میتونید اون رو بشنوید. در شهر تورنتو کانادا عده‌ای از جوانان و فعالان مدنی ایرانی یک انتخابات نمادین رو برپا کردند. این تلاش برای تاکید به یک انتخابات آزاد و عادلانه در ایران تا بین جمعی از ایرانیان ساکن تورنتو انجام شده. محمود عظیمایی در گفتگویی با رادیو فردا از هدف‌های این حرکت میگه و به سوالات همکارم نادر صادقی جواب میده.
دو هدف عمده رو ما دنبالش بودیم و هستیم که این دو هدف رو در 2 جمله خلاصه روی پوسترهامون و همینطور روی برگه‌های رأی‌گیریمون و همینطور از صفحه فیسبوک این کمپین نوشته شده. اگر اجازه بدید من همین 2 جمله رو میخونم براتون. اول اینکه بی‌تفاوتی ساختار سیاسی را تغییر نمی‌دهد. انتخابات یک حق است و ما باید حق شهروندیمان را مطالبه کنیم. و دوم اینکه دولت‌های ایران و کانادا موظفند حق مردم ایران را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت بشناسند. در واقع ما می‌خواستیم تلاش کنیم که این جو بی‌تفاوتی رو که ما می‌بینیم در ایرانیان داخل و بیرون از ایران به وجود اومده، یه مقدار با این رو به چالش بگیریم، بریم داخل مردم و با گفتگو با اونها سعی کنیم اونها رو متقاعد کنیم که صرفاً بی‌تفاوت بودن چیزی رو عوض نخواهد کرد. انتخابات یک حق، این حق از ما غصب شده. به خاطر حالا در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست، انتخاب‌ها خیلی محدود شده. از طرف دیگه برای ایرانیان داخل کانادا به نوع دیگری این حق غصب شده.
یعنی به چه ترتیب در اونجا صندوق رأی وجود نداره؟
خیر، ما از زمانی که در واقع کمتر از فکر می‌کنم 1 ساله پیش بود که دولت کانادا سفارت ایران رو بست و هر گونه روابط دیپلماتیک رو با ایران قطع کرد، حتی دفتر حفاظت منافع هم در کانادا نداریم.
آیا شما این نقیصه رو از طرف دولت ایران می‌بینید یا دولت کانادا رو هم مسئول می‌دونید در این زمینه؟
به نظر ما هر دو طرف مسئولند، اگرچه میدونیم که دولت کانادا بیانیه ای داده که کانادا آماده بوده که کمک کنه برای برقراری انتخابات و آمدن صندوق ها به کانادا برای ایرانی ها و این کوتاهی از دولت ایران بوده.
آقای عزیمایی لطف کنیم به من توضیح بدین که در چه مقاطعی این انتخابات نمادین رو شما اونجا برپا کردین و نتیجه اون چی بود؟
این انتخابات نمادین با داشتن 4 صندوق در 4 نقطه تورنتو بزرگ بود. در 3 نوبت این صندوق ها در اختیار مردم قرار گرفت، جمعه بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه. و ما امروز در واقع امشب ساعت 9 به وقت تورنتو در نورت یورک سیویک سنتر در یک مراسمی برنامه‌ای داریم برای شمارش آرا، باز کردن این 4 صندوق با حضور نمایندگانی از فعالین اجتماعی که در تورنتو هستند و همینطور بعضی از نمایندگان رسانه های عمومی.
آقای عزیمایی چند کاندیدا رو معرفی کردین؟ آیا این کاندیداها هم نمادین بودن و یا اشخاص حقیقی هم به عنوان نامزد انتخابات معرفی شده بودن؟
رأیی که ما طراحی کردیم، ما سعی کردیم به نوعی شامل همه انتخاب‌های ممکن بشه و حتی کسانی که تحریم می‌کنند انتخابات رو هم شامل بشه. اولین گزینه ما این بود که در انتخابات شرکت نمی‌کنم. گزینه بعدی یکی از 8 گزینه بود که به طور رسمی در داخل ایران اعلام شدن و از فیلتر شورای نگهبان گذشتن، و گزینه بعد این بود که یک شخص دیگری اگر کاندید بود و تایید شده بود من به این شخص رأی می‌دادم. و در آخر هم یه جایی گذاشته بودیم برای اینکه مردم بتونن نظرشون رو بنویسن که دلیل بیارن که اگر شرکت میکنن چرا، اگر شرکت نمیکنن چرا.
نتیجه این کاری که شما کردین چه خواهد بود؟ چه برداشتی میخواین از این حرکت بکنی؟
ما در واقع از این فرصت استفاده کردیم بیشتر از هر چیز برای اینکه فرصت کنیم به طور حضوری با مردم، با ایرانی های تورنتو تماس داشته باشیم و رو در رو باهاشون صحبت کنیم، فارغ از این که نتیجه این رأی‌گیری نمادین چه بشه. ضمن اینکه این یک نظرسنجی علمی نبوده و ما همچنین ادعایی نداریم، همین که ما فرصت پیدا کردیم که رو در رو با مردم بحث و گفتگو کنیم و این یک دستاورد خیلی خوب و بزرگ هست به نظرم.
درباره انتخابات نمادینی شنیدید که در شهر تورنتو کانادا با تلاش عده‌ای از جوانان و فعالان مدنی ایرانی برگزار شده. در همین زمینه محمود عزیمایی صحبت می‌کرد و به سوالات نادر صادقی از رادیو فردا جواب می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
ایران مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته که در سال گذشته 1,500,000 تن در ایران به خاطر جرایم مختلف دستگیر شدند که 600,000 نفر اونها در زندان به سر میبرند. به گفته محسن صادقی جرم اول کشور سرقت هست و بعد از اون ضرب الجرح. از رضا جمالی بشنویم.
معاونت اجتماعی قوه قضاییه ایران از دستگیری 1.5 میلیون نفر در سال گذشته به دلیل جرائم مختلف خبر داده که 600,000 نفر از این تعداد در زندان به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب از افزایش نرخ رشد جرائم در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران 70% زندانیان در کشور سابقه کیفری ندارند اما 30% بقیه سابقه دار هستند. محسن صادقی با اشاره به اینکه در ایران 1930 عنوان مجرمانه وجود دارد 10 جرم اول کشور را به ترتیب سرقت، ضرب و جهر عمدی و غیر عمدی، توهین، تهدید، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، صدور چک بدون محل و کلاهبرداری عنوان کرده است. در حال این مقام قضایی ایران سرقت را نخستین جرم کشور معرفی کرده که پیشتر مقامات قضایی ایران جرم مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرایم کشور معرفی می کردند. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم فروردین ماه امسال در گزارشی مجرمان مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرایم کشور معرفی کرده بود و پس از آن سرقت، قتل، تجاوز و اوباشگری را در رده‌های بعدی قرار داد. طبق این گزارش آمار جرایم غیر عمد مانند دیه، مهریه و چک هم گزارش شده بود. بر اساس این آمار 46.5% زندانیان کشور مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و 25% هم مرتبط با سرقت است و 1% باقی مانده هم در سایر جرایم تقسیم شده است. در این گزارش به تعداد زندانیان سیاسی در ایران اشاره‌ای نشده است. طبق آخرین آمار مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان ICPS تا دیماه سال 91 در ایران به ازای هر 100,000 نفر 284 زندانی وجود دارد. در این میان یکی دیگر از مشکلات کمبود فضا در زندانهای ایران است و در حالی که جمعیت ایران در 32 سال گذشته دو برابر شده، به نسبت آن جمعیت زندانیان به 25 برابر رسیده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان از برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. در 30 دقیقه بامداد در تهران سلام دوباره به شما اگر بیدارید و همراه ما هستید. امیدواریم که شرایط چو داشته باشید و بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از این برنامه سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. دست کم 14 نفر در دو انفجار در دمشق کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گفته فعالان مخالف بشار اسد این انفجارها در میدان مرجع در نزدیکی وزارت کشور رخ داد. انفجارهای روز سه‌شنبه در حالی رخ داد که رسانه‌های دولتی سوریه و تلویزیون حزب الله لبنان از آماده شدن نیروهای دولتی برای پس گرفتن مناطق استراتژیک در دست مخالفان در استان حلب گزارش می‌دهند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از عملیات نیروهای دولتی در مرکز استان حمص است. معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مسکو گفت که 10 روز پیش به طور شفاهی از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده. او توضیحی در این مورد که چه کسی از ایران دعوت کرده نداد. روسیه خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده، اما آمریکا و کشورهای غربی نظر مساعدی در این مورد ندارند. برگزاری کنفرانس ژنو به دلیل خودداری اپوزیسیون سوریه از شرکت در آن به اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان با تردید روبرو شده است. هزاران نفر از معترضان در استانبول عصر سه‌شنبه بار دیگر به میدان تقسیم بازگشتند. ماموران پلیس در طول روز و ساعات شب بارها تلاش کردند با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آبپاش معترضان را متبرق کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان قدرت‌های خارجی را متهم کرد که در این اعتراضات دست دارند و هدفشان ضربه زدن به اقتصاد ترکیه است. او همچنین گفته است که غارتگران و اوباش اعتراضات به طرح دولت برای توسعه پارک گزی در استانبول را منحرف کردند. با این حال معاون آقای اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز چهارشنبه با برخی رهبران معترضان گفتگو خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در جمع گروهی از جوانان فعال گفته است که یک مقام ارشد امنیتی باعث رد صلاحیت او شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای رفسنجانی گفته است که برای تایید صلاحیتش مشکلی نبوده، اما یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافته که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفته. آقای رفسنجانی افسوده که این مقام امنیتی نهایتاً به اعضای شورای نگهبان گفت حضور هاشمی در انتخابات میتواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه رسم آنها سازگار نیست، و شورای نگهبان را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت او بدهد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنانی را که درباره خرابی بخش نیروگاه اتمی بوشهر مطرح شده تکذیب کرد و گفت که این نیروگاه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. روز دوشنبه محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو گفته بود که ژنراتور اصلی نیروگاه بوشهر در دست تعمیر است. او افسوده بود که متخصصان ایرانی و روسی در تلاشن اشکالات را رفع کنند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه با تکذیب این خبر گفت تاکنون هیچ مشکلی در نیروگاه بوشهر گزارش نشده است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید. سایت ما هست radiofarda.com. توی برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به سوالات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون پاسخ داده میشه. به خصوص درباره انتخابات میشنوید تو این برنامه هفتگی. همراه ژان خاکزاد و آزاده توکلی باشید در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده، و همچنان با رادیو فردا بمونید و صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندهای برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان تا یه هفته گذشته بیشتر پیام ها و اسمس ها، پیامک ها و ایمیل هایی که از شما دریافت کردیم مربوط می شد به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در برنامه امروز تلاش می کنیم که سوال تعدادی از شنوندگان رو که از رادیو فردا سوال کردن بازاده پاسخ بدیم و همینطور صدای تعدادی از شنوندگان رو که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظری رو با ما و دیگر شنوندگان مطرح کردن که در دیگر برنامه های ویژه انتخابات ریاست جمهوری پخش نشدن به اطلاع شما دوستان برسونیم. همینطور پیامک های شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، میبینیم که شنوندگان ما وقتی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرن واقعا شنونده های رادیو فردا هستن. مثل این شنونده که سوالی رو مطرح کرده که تو در میون سوالها کنار گذاشتی. این شنونده فکر میکنم اشتباه نکنم خدادادی اسمش، درسته؟
بله جان، آقای خانم خدادادی در ایمیلشون برامون نوشتن که شما چند سال پیش خبری داشتین که فیلم کوروش کبیر در حال ساخته و 3 سال طول میکشه، حالا که 5 سال گذشته چه خبر؟
خب دیدیم که این شنونده به گزارشی اشاره میکنه که همکارمون بکتاش خمسه‌پور دقیقاً در 30 دی ماه سال 1386 از رادیو فردا پخش کرده و با سازنده این فیلم، اون کسی که قصد داره که فیلم کوروش رو بسازه، با او گفتگویی هم انجام داده. بهتر دیدیم که خود بکتاش بیاد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و پاسخ این شنونده آزاد خانم یا آقای خدادادی رو بده. بکتاش جان سپاسگزاریم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
درود جان، درود خانم آزاده و درود به این شنونده خانم یا آقای خدادادی. باید به آگاهی برسونیم که در همون زمانم که ما با آقای الکساندر جووی که با اسم کوتاه الکس جووی بیشتر شناخته میشه گفتگو کردیم، به نظر میرسید که ایشون کار دشواری خواهد داشت برای ساخت این فیلم، به خاطر اینکه اون رو به عنوان پرهزینه ترین تولید سینمای مستقل بریتانیا گزارش و معرفی کرده بودن با بودجه معادل 60 میلیون پوند یا حدود 80 میلیون دلار که به نظر میرسید از قدیم گفتن سنگ بزرگ به علامت نینداختنه و این سرمایه چنان عظیم بود که منم هنگامی که با ایشون گفتگو کردم برام بسیار دشوار بود که بتونم تصور کنم ایشون بتونه همچین سرمایه‌ای رو برای ساخت این فیلم تهیه کنه.
البته بکتاش تو اون مصاحبه آقای الکس جووی توضیح داده بود که این مبلغ 80 میلیون دلار مبلغ کمیه برای یک فیلم تاریخی. مثلا مثال زده بود که فیلم گلادیاتور یا فیلم‌های تاریخی که تاکنون در هالیوود ساخته شدن بیش از 200 میلیون دلار هزینه در برداشتن و این 80 میلیون دلار برای تهیه این فیلم که یک فیلم به گفته ایشون مستقله تقریبا با حساب‌هایی که انجام داده بودن میشد که این فیلم رو بسازن. 5 سال گذشته و وارد 6th سال شدیم و این آقای الکس جووی هنوز این فیلم رو نساخته.
الکس جووی همون موقع هم سایتی هم داره در همین زمینه و در اونجا بخشی از حتی سناریوی تصاویر سناریوی فیلمنامه این کار رو قرار داده. ایشون اون موقع عنوان میکرد که دشوار هست تهیه چنین سرمایه. البته شما جان اشاره کردین که شون هم اشاره کرده بود در گفتگوش که این سرمایه چندانی نیست برای سینمای مستقل بریتانیا یا انگلستان. این پرخرج‌ترین فیلم سینمایی محسوب میشد و ممکنه برای بخشی از فیلم‌های هالیوودی این سرمایه چندانی نباشه، ولی حتی ما می‌دونیم امروزه با پیشرفتی که در عرصه تکنولوژی شده، فیلم‌های بسیار عظیمی ساخته میشه در قالب جلوه‌های ویژه کامپیوتری و با افراد کم و با سرمایه خیلی کم و بازه بسیاری داره. از این نظر ایشون به نظر میرسه دیده که تهیه سرمایه تولید چنین فیلمی دست کم امکان پذیر نبوده طی سال‌های گذشته. همون موقع هم اشاره کرده بود در گفتگو که قصد داره کتابی رو درباره کوروش منتشر کنه و آخرین فعالیتی که ایشون داشت همین بوده که کتابی رو به نام I am Cyrus، منم کوروش به زبان انگلیسی هست، یک نوول منتشر کرده که در سال 2011 روانه بازار کتاب شده.
ممنون بکتاز جان برای اطلاعاتی که در اختیار ما و دیگر شنوندگان قرار دادی و امیدوارم که خانم یا آقای خدادادی هم جواب سوالشون رو گرفته باشن.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، همونطور که در اول برنامه وعده دادیم، بهتره در این قسمت به صدای شنوندگانی گوش کنیم که نظر و دیدگاه خودشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتند.
البته یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کاری کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشون رو بدیم. تو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیاید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چیکار بکنیم؟ سیب زمینی کیلو شده 2000 تومان، دیگه میخوام چی بخوریم؟
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات، سالمترین انتخابات جهانه. ما تا آخر نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هست مدرسه دیگه.
رهبر خودش گفته اگر حکومت رو میخواین بیاین رای بدین، به هر کسی رای بدین پشتیبانی کردین از حکومت. حالا اگر حکومت رو احتیاج دارین، فکر میکنه کار درستیه، بریم به هر کسی که دوست دارین میتونین رای بدین.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میذارن بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایسادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایسادیم، رئیس جمهور شد. این دولت پشت آقای دکتر جلیلی هستیم و دلار همشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اون برای آبن فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد میدیم.
خب آزاده، حالا نوبت میرسه به پیامک هایی که دوستان در رابطه با انتخابات برای ما ارسال کردن. اولین پیامک رو تو میخونی، بعدی رو من میخونم.
داریوش از خوزستان برامون نوشته وقتی رئیس جمهور وزیر اطلاعات رو عزل میکنه و بعد همون روز رهبر اونو نصب میکنه، چطوری به این رئیس جمهور رأی بدیم؟ مگر رئیس جمهور از خودش اختیاری داره که بریم رأی بدیم؟
و اما وحید از ایران در پیامکش مینویسه اینطور که از شواهد پیداست، هر رأی با آقای روحانی یا عارف نصف رأی حساب می شود، ولی هر رأی به اصول گرایان دو رأی حساب خواهد شد.
میلاد هم گفته رئیس جمهور آقای قالیبافه، چون اگر آقای جلیلی بشه مردم می فهمن که دیگه چه خبره و این به ضرر خود دولت ایران هستش.
نازنین در پیامکش میگه مناظره اینا مثل شیر یا خط یک سکه است که دو طرف اینه، سکه یکیه، یعنی آخرش معلومه که آقای جلیلی رئیس جمهوری میشه.
اکبر هم نوشته 30 سال پای صندوق رأی رفتیم و نتیجهش رو دیدیم، یک بار هم نرفتن رو امتحان کنیم.
و شنونده دیگری به نام مهناز در پیامکش میگه کاش ملت ایران هم به این مناظره ها اهمیت میداد، اصلا کسی حرفش رو هم نمیزنه.
آقای ایران دوست هم نوشته اتفاقا بنده ایران دوست هستم و حتما در انتخابات شرکت میکنم و امیدوارم شما دوست محترم هم شرکت کنید. طیف ها و سلایق مختلفی کاندیدا هستن که باید به اصل آن رأی دهیم.
خب آزاده، تعدادی از پیامک شنوندگان رو خوندیم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. باز هم در اینجا یادآوری میکنیم که دیدگاه و نظر شنوندگان در پیامک هایی که به رادیو فردا ارسال میکنن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه های صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و همینطور آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.